الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فقمت وقلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الورع عن محارم الله ای دل یک دل یک صد دل دل یک دل کن مهر دیگران را ز دل خود گله کن یک بار ز اخلاص بیا بر در ما بر ناید اگر مرادتون گه گله کن ماه مبارک رمضان ماه نزول رحمت‌های بی پایان الهی است ماهی که انسان فرشی را میتواند عرشی کند ماهی که انسان را از عالم خاک با عالم نور قادر است انتقال دهد اما شرط موفقیتش را وجود اقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام جویا شد و انتقال به ما داد دو روز ماند به ماه مبارک رمضان رسول گرامی اسلام در مدینه بر فراز منبر پیرامون عظمت رمضان داد سخن داد چنان مردم از سخنان پیامبر به وجد آمدند از نورانیت رمضان که فریاد شادی سر دادن در همین لحظه از کنار منبر وجود مقدس مولا الموحدین علیه السلام برخاست فقمت و قلت یا رسول الله ما افضل الاعمال حرکت کرد حضرت سوال فرمود یا رسول الله افضلترین عمل در ماه مبارک رمضان کدام است شما از تلاوت قرآن نمازهای شب اذکار خدمات اسلامی و انسانی داد سخن دادید اما رأس تمام این عبادات کدام است توجه کنید سؤال کننده امیر المؤمنین است جواب دهنده رسول خداست امیر المؤمنینی که می فرماید پروردگارم مرا ادب کرده و ادب کردنم رو نیکو انجام داده نیاز به سؤال ندارد این سؤال را برای ما آیندگان و اون روز تا رستاخیز بزرگ نهضت قائم علیه السلام مطرح می کند. یا رسول الله، کدوم عمل از همه مهمتره؟ گرفتاری های اقتصادی، مشکلات روانی، درگیری های زندگی ماشینی امروز، اگر بخواین در ماه رمضان جان عبادات رو شناسایی کنید، با یک کار بر تمام خوبی ها و فضائل این ماه غلبه کنید. امیرالمومنین مطرح میکند ما افضل الاعمال، کدوم عملو انجام بدم از همه افضل تر بهتره؟ منو به مقام قرب الهی نازل میکند. قال علیه السلام الورع و ان محارم الله. حضرت فرمودن بهترین عمل در ماه مبارک رمضان گناه نکردنه. مبارزه با گناه، دوری کردن از گناه، تمام ثوابهایی که ما دنبالش میگردیم رو با خودش راه میبرد. حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه السلام به حواریونش میفرماید گناه نکنید که گناه شما را از پروردگار عالمیان دور میکنه. حضرت رسول خاتم در جواب حضرت عیسی ابن مریم که در اون زمان به حواریون میگه گناه نکنید تا موفق بشید، حضرت رو کردن به مسلمان ها، فرمودن برادرم عیسی فرموده گناه نکنید تا رستگار شوید. من که پیغمبر خاتمم به شما میگم فکر گناه نکنید، زیرا فکر گناه مانند دودی است که از خاموش شدن شعله های آتش به وجود میاد و فضای فکر و عقل را تاریک میکند. در تمام ایام سال هیچ شب و روزی وجود ندارد که ابلیس از تمام لشکریانش برای نابودی مؤمنین استفاده نکرده باشد. در ماه مبارک رمضان با تمام قدرت فرزندانش رو شیطان بسیج میکند. یه اشاره تاریخی داشته باشیم که نقش گناه بیقیدی در ماه مبارک رمضان چه عواقبی رو دربر دارد. یکی از شیعیان خاص حضرت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام مردیست به نام نجاشی. در تمام جنگ ها و مدت جنگی که مولا با معاویه ابن ابی سفیان دارد، این نجاشی شانه به شانه حضرت علی علیه السلام با آل ابو سفیان مبارزه می کند. بعد از مالک اشتر یکی از شجاعان نامی که از یاران خاص حضرت مرتضی علی علیه السلام این آقای نجاشیه. علاوه بر این که بسیار رزم آور نمونه ایست، خدای سبحان یه عنایتی دیگه هم به این آقا کرده. طبع شعری دارد بسیار ارزنده. در روزهای جنگ در صف مقدم با لشکر معاویه می جنگید و اشعار حماسی می سرود. می دونید در جنگ برای تهییج بر علیه دشمن، هم در جنگ های باستانی هم در جنگ های گذشته جهانی اول و دوم، مهمترین نقش را دستگاه تبلیغات جنگ ایفا کرده. در کشور ما هم در 8 سال جنگ اون نیرویی که توانست جوانان رو تهییج کند برای مبارزه با صدامیان، مداحان، شاعران، جوانانی که در جبهه و پشت جبهه کار فرهنگی می کردن. امیرالمؤمنین هم مستثنی نیست. به فرزندش امام حسن مجتبی وقتی درس جنگ آوری میده میفرماید پسرم خیره در چشمان دشمنانت نگاه کن، دندانهایت رو بر یک دیگر بساز، پسرم دستت در موقع شمشیر زدن نلرزد، از سخنانی استفاده کن که قدرت تو و ضعف دشمن مشهود شود. این آقای نجاشی بر علیه معاویه هم از شمشیر استفاده می کند هم از زبانش. یار بسیار ارزشمندیست زمانی که همه مولا رو تنها گذاشتن. خب حالا این آقای نجاشی روز اول ماه مبارک رمضانه، هوا بسیار گرم، روزدار احساس گرمای زیاد کرد، قبل از ظهر اسبش رو سوار شد، از خانهش که در بازار کوفه یه باغستانی داره در کناسه، از آبادیهای عالی شهر کوفه و حومه کوفه، اسبش رو سوار شد بره کناسه، از هوای سرد و خنک اونجا بهره ببرد. گزارش افتاد از درب خانه یک منافقی که اسلام او رو با صدای بلند لعن کرده، ابو سماک. یا آدم منافق از دشمنان مولا امیرالمؤمنینه، رو سکو به در خونش نشسته. نجاشی سوار اسب میخواد رد شه، ابو سماک بلند شد، دستشو بلند کرد، سلام کرد، آقای نجاشی کجا میری این موقع هوای گرم؟ مؤمن باید مؤدب باشه. اخلاقیات دین میگه آقا با دشمنت هم با ادب صحبت کن. درسته ابو سماک منافقه، اما نجاشی شیعه است، شیعه باید مربی جامعه باشد. جوابشو به گرمی داد، گفت دارم میرم کناسه هوا گرمه. گفت آقا از پیاده شو بیا خونه من، دیشب یه بره ای را درون تنور گذاردم، 4 طرفش و آتش طوری داره می سوزاند که استخوان و گوشت و پوستش مخلوط شده، و در پستوی خانه ام خمره شراب کهنه دارم، پیاده شو، تو اینقدر برای اسلام کار کردی که نیاز به روزه تو ندارد. جوانان عزیز، شیطان با هر کسی به اقتضاء میزان باورهای اعتقادیش برخورد میکند. شیطان با هر کسی با زبان خودش و با نگاه اون طرف تماس ایجاد میکنه. ما در یه عصر خطرساز و خطر آفرین داریم زندگی میکنیم. مواظب باشید. امام صادق علیه السلام فرمود شیطان در زیر زبان دشمنان خانه می کند. با زبان چرب شما را از دامان اهل بیت منافقین جامعه دور نکنند. اونهایی که باورهای اعتقادی ندارند یا ضعف اعتقاد دارند با سخنان فریبنده شما را از دامان اهل بیت دور نکنند. نجاشی آمد جبهه بگیرد، ابو سماک منافق نزدیک رفت، عنان اسبش رو گرفت، گفت پیاده شو، کسی من و تو رو نمی بینه. از اون اشعار نابهماسی که در میدانهای جنگ سروده ای را می خونی، هم ثواب می بریم هم لذت زندگی را درک می کنیم. با این زبان نجاشی را از اسب پیاده کرد، رفت تو خونه، بساط میگساری رو پهن کرد، شراب خوردند و مست کردند. ام الخبائث هست، شارب الخمر که عابد وسن، شراب خار مانند ستایش کننده بت است. اون مرد و زنی که لب به مست کننده میزند در حالت مستی بمیرد، بت پرست مرده است. اگر بعد از مستی هم بمیرد توبه نکرده باشد، از دین اسلام خارج میمیرد. اسلام دشمن شرابخواری است. امام رضا علیه السلام صاحب این قبر مطهر می‌فرماید شیعیان ما امکان داره دزدی کنند، امکان دارند آتش بزنند، خودشون را بکشند، حلق آویز کنند، امکان دارد بد زبان بشند، امکان داره قاتل بشه، اما شیعه ما شراب نمیخورد. شراب خاری عمل دشمنان ماست. شیعیان ما برخلاف دشمنان ما به رتب علاقمندند. مست کردند. نجاشی شروع کرد به ابیات عاشقانه خوندن. صداشون از چهار دیوار خونه ابو سماک فراتر رفت. مسلمون ها فهمیدن تو این خونه چند نفر دارن روزخاری میکنن. رفتن خبر دادن، خانه رو محاصره کردن سربازان امیرالمؤمنین. ابو سماک فرار کرد، نجاشی دستگیر شد. روز اول ماه رمضان، مانند امروزی رو که شما غروب کردید، شب رو امیرالمؤمنین دستور داد در محبس نگهش داشتن. فردا صبح آوردن جلو مسجد. امیرالمؤمنین دستور داد 80 تازیانه بهش بزنن. رجال عراق جمع شدن، آقا چرا میزنیش؟ خدمت کرده به شما. 24 ماه یا 18 ماه با معاویه به خاطر شما جنگیده، جوانان رو تهییج به جنگ کرده، حالا یه قدم کوچک گناه برداشته، ولش کن. فرمودن امکان ندارد. 80 تازیانه نجاشی رو زدن. اومد بلند شه، حضرت فرمودن 20 تا دیگه هم بزنید. از روی اعتراض صداشو بلند کرد. کسی که عاشق امیرالمومنینه، کسی که برای علی ابن ابی طالب داره میمیره، کسی که ذکر و فکرش نام امیرالمومنینه، به خاطر یک گناه حالا صداشو بلند کرد رو امام زمانش. صدا زد یا علی خدماتمو نادیده گرفتی، عیبی ندارد، برای تو جانم رو در طبق اخلاص گذاردم، نادیده گرفتی، شرابخواری کردم 80 تا زیانه، چرا 100 تا؟ این 20 تا رو چرا میزنی؟ اینجا دیدن رنگ امیرالمومنین عوض شد، چشماشون پر از اشک شد، روشون رو برگردوندن، آهسته فرمودن این 20 تا رو میزنم که عاشق من بر علیه من ایستاد. من این 20 اضافه رو میزنم که یک عمر گفتی یا علی، حالا یک منافق تو رو از دامن علی جدا کرده. من توقع نداشتم تو این گناه رو انجام بدی، توقع نداشتم شراب خاری کنی. حواستون جمع باشه، وقتی تو مجلس امام حسین علیه السلام میشینید، وقتی زانو میزنید در مجالس ابا عبدالله و اهل بیت، دیگه اهل بیت از شما توقع ندارن گناه کنید. گفت یا مکن با پیلبانان دوستی، یا بنا کن خانه ای در کنج پیل. یا نمیخواستی میگی ابا عبدالله، یا باید پاش واستی. امروز تمام دنیای وهابیت و صهیونیست ها و غرب در مقابل مکتب علوی ایستادند. شما که دم از اهل بیت میزنید، اگر روزخاری کنید در ملای عام، اگر با زنان مردم زنای محسنه انجام بدید که مردم شما رو ببینن، والله خدا شما رو نمیبخشد. یکی از دلایل این که در زندگی مادی موفق نیستیم همینه که ما بین گناه و عبادت رو جمع کردیم، در حالتی که نمیشه سحر با معجزه پهلو نزند. دلخوش دار سامری کیست که دم از ید بیضا بزند، 100 تا شلاقش فردا زدن. از همون جا اسب و سوار شد رفت دربار معاویه. این عاشق امیرالمؤمنین سر سفره معاویه نشست. وقتی معاویه رو کرد به مردم، گو ببینید علی با دوستانش چه کار میکنه، 100 تا شلاقش زده، من حق دارم با علی بجنگم یا نه؟ به غیرتش برخورد، بلند شد، دستشو گذاشت رو قبضه شمشیرش، چشماش پر از اشک شد، صدا زد معاویه، من از عدل علی فرار کردم نه از ظلم علی. معاویه اگه میخوای اینجا بمانم در حضور من به مولایم جسارت نکن، من دین ما ارزان فروختم، تو چرا سوء استفاده میکنی؟ ماه مبارک رمضان است برادران، ماه رحمت خداست. اولین وظیفه روزدار امر به معروف و نهی از منکر است. اولین وظیفه روزدار ماه مبارک رمضان عبادات واجب رو به موقع خوب انجام دادن است. اعبد الناس من اقام علی الفرائض. عابدترین شما در ماه رمضان کسیه که وظائف واجبش را خوب انجام بده. آقا جان اگر روز خاری از روی عمد کردی، 61 روز روزه باید بگیری. نگیری کسی در خونت نمیاد، احضاریه برات نمیفرستن. اما وقتی مردی تو قبر خوابوندنت، امام سجاد علیه السلام فرمود یک تازیانه که در قبر میزند فرشته عذاب، تمام قبر پر از آتش می شود. اگر بیمارم هستید، اسلام مجوز روزخاری در ملأ عام رو به شما نمی دهد. خدا رحمت کنه قدیمی ها را، مادر بزرگهای شما، پدر بزرگهای شما اگر بیمار بودن، مشکل داشتن، نمیتونستن روزه بگیرن، در حضور بچه های خودشون روزه خاری نمیکردن. این درد ما کجا ببریم که در بیرون شهر ییلاقات مشهد قهوه خونه ها، سالن های غذاخوری، فقط فرقش با غیر سال اینه که درهای عمومی رو بستن، راه انحرافی درست کردن. نه زوار این شهر، نه مسافرین این شهر، که ساکنین این شهر هم بری روزخاری میرن. بعد توقع دارید دعا کنید خدا دعاتون رو مستجاب کنه؟ یک یهودی در اصفهان مرد. میدونید پیغمبر اکرم فرمود هیچ قومی به اندازه قوم یهود به من صدمه نزده. الانم تمام بدبختی های کشورهای اسلامی به خاطر صهیونیست یهودی هاست. یک یهودی در اصفهان مرد، بزرگترین مرجع تقلید شیعه در اصفهان خواب دید شب که پیغمبر گرامی اسلام شفاعتش کرده. سوال کرد چرا پیغمبر تو رو شفاعت کنه؟ تو در مقابل اسلام تا زنده بودی ایستاده بودی، مبارزه می کردی. گفت ماه رمضانی بود، من به احترام مسلمونها در بازار و محل کارم روزخاری نمی کردم. آی کسی به ای که شغلتون با مواد غذاییه، آی جوانهایی که فکر میکنید ماه رمضان بازار شغل شما گرمتر میشه، خدا برکاتش رو از زندگیتون بر میداره. در مقابل دین گردن فرازی نکنید، در مقابل خدا گردنتون راست نگیرید که او گردن میشکنه و بعدم از شکستن رسوا میکنن. گفت به احترام مسلمان ها روزخاری نمیکردیم، غذا نمیخوردیم. بعد از ظهر رمضان بود، داشتم میرفتم خونم، دیدم یه جوان مسلمان یه نان دستش داره میخورد و میخندد، به مردم نگاه میکنه میخنده. به من یهودی برخورد، رفتم مقابلش ایستادم، یک سیلی زدم به صورتش، خورد به زمین. مردم جمع شدن، چرا زدی؟ گفتم وقتی این آقا احترام دینشو نگه نمیداره، من باید احترام دینشو نگه بدارم؟ خجالت نمیکشه در مقابل فرمان پیغمبرش تظاهر به روزخاری میکنه؟ به خدا اینو از دلم گفتم، رفتم خونم. 5 سال گذشته، هفته قبل مردم، منو تو قبر خوابوندن، محکوم به عذاب شدم، زنجیر عذاب آوردن مرا در جهنم برزخی معذب کنن، یه پیغام آوردن، پیغمبر گرامی اسلام شفاعتش می کند. ملائکه عذاب پرسیدن چرا؟ جواب آمد از پیامبر، برای دین من تعصب از خود بروز داده، برای دین من چهره برافروخته، برای عظمت دین من سیلی به صورت یک مسلمان نادان زده، حق به گردن من پیغمبر داره، اومدم شفاعتش کنم تا قیامت، یعنی عذاب عالم برزخ برداشته شد. یک لحظه، یک آن برای دین سخن گفتن عمل کردن ماه رمضان. امام زمان علیه السلام توقعی که از شما داره از دیگران نداره، چون شما سالی در 12 ماه میگید یا حسین یا ابا عبدالله، ابا عبدالله توقع داره شما مثل وهب مانند آبس برای مکتبش احترام قائل بشید. و عالی ترین احترام اینه که در ماه رمضان به همسایه‌هاتون، به مردم بازارتون ثابت کنید ما برای فرمان الهی احترام قائلیم. نکنه خدای ناکرده این عشق رو از شما بگیره. چرا شما آمدید دیگران نیامدن؟ مگر این جایی که این مجلسه جمعیت همین قدر داره، نیمی از شما از محلات دیگه آمدید، چرا اونا نمیتونن بیان؟ عملی انجام دادن که خدا دیدن چراغ این مجلس را ازشون، از دیدشون گرفته. قدم گذاشتن در مجلس امام حسین علیه السلام ازشون گرفته. این حرف من نیست، یه روایت بگم. حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علیه السلام داشت سخنرانی میکرد برای قوم بنی اسرائیل که آی بنی اسرائیل، اگر گناه کنید، اگر چشمتون را به روی احترامات اعتقادی روی هم بگذارید، خدا نعماتش رو از شما میگیره، شما رو زمین میزنه، آبروتون میبره، رسواتون میکنه. یه مرتبه یک یهودی بلند شد گفت آقای موسی از این حرفای تکراری دیگه نزن، این حرفتو من قبول ندارم. من آدمی هستم که در شبانه روز به یک گناه و دو گناه اکتفا نمی کنم، روز به روزم زندگیم بهتر شده. در میان قوم بنی اسرائیل هیچ کس مثل من ثروتمند نیست، هیچ کس مانند من مورد احترام بنی اسرائیل نیست. چرا میگی خدای تو میزنه ذلیل میکنه آبرو میبره؟ هیچ کس مثل من گناه نمی کنه. در میان انبیا حضرت موسی علیه السلام خیلی شدید الغضب بوده، زود غضب میکرده، غضبناک میشده، ناراحت میشده، دل شکننده ای داشته. سرشو بلند کرد طرف آسمان، پروردگارو چی جواب اینو بدم؟ جبرائیل نازل شده، آقای موسی به اینا آدم و اونهایی که مثل این آدم اینجا نشستن دارن فکر میکنن بگو من بزرگترین نعمتمو ازش گرفتم، نمیفهمد. من عالی ترین نعماتم را از این قوم حبس کردم، نمیخوان بفهمم. موسی گفت خدایا داری میگه من از پول بی‌نیازم، از قدرت بی نیازم، از تعریف مردم بی نیازم، چی رو گرفتی؟ ندا رسید موسی به این بابا بگو من نعمت ارزنده مناجاتم رو از تو گرفتم، من اجازه نمیدم نصف شب بلند شی اسم منو بر زبان جاری کنی، من اجازه نمیدم رو سرتو بلند کنی بگی خدا این اعظم بر تمام نعمتهای منی که از تو و امثال تو گرفتم. والله الان در این جامعه جوانان، مردان، زنانی هستن که شاید 5 سال 10 سال یک مرتبه نتونستن زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام برن، یک مرتبه در ماه محرم و صفر و دهه فاطمیه و ماه رمضان نتونستن یه مجلس بیان دو زانو بشینن بگن السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا این نعمت ازشون گرفته؟ گناه ریشه معنویت شما رو خشک میکند. الورع و عن محارم الله مواظب باشید، کاری نکنید که امام حسین از شما رو برگرداند.
حرفم موضوع دیگری بود در باب گناه، یه چیزی الان یادم آمد جاش مجلس شماست عرض کنم. شایع بین بعضیها که بهشت را، خوب دقت کنید، بهشت را به بها میدهند. این سخن بزرگان دینه، حقم همینه، به بهانه نمیدهند. آری، اما امشب به چند دلیل عرض کنم به شما، خدا بهشت را برای دسته ای به بهانه میدهد نه به بها. کدوم دسته؟ اونایی که اگر بخوان بها بهشت رو بپردازن نمیتونن، مانند بنده ی حقیر، بی عرضه تر از آنم که بتوانم بها یک ریگ کوچک یکی از باغستانهای بهشت را بدهم. نمونش رو عرض کنم، علامه مجلسی با علامه جزائری قرار گذاشتن هر کس زودتر از دنیا رفت شب سوم بیاد تو خواب برادر دیگرش، رفیقش، بگه شب اول قبر رو نمیدونم عالم برزخ چگونه گذشت. علامه مجلسی فوت کرد، علامه مجلسی که تمام وعاظ و سخنوران و اعتقادداران مذهب شیعه هر چی میگن از کتب علامه مجلسی است، حق عظیم بگردن شیعه داره. علامه مجلسی مرد، مرحوم جزائری سه شبانه روز رو قبر علامه جزائری مجلسی زانو زد، فقط نماز میخوند، باز قرآن میخوند، تو خوابش نیامد. یه هفته شد نیامد، یه ماه شد نیامد، دو ماه شد نیامد، یک سال. یه روز آمد کنار قبر علامه مجلسی، گفت الوعده وفا، تو عالم دینی، ما با هم قرار گذاشتیم خبر بدیم، چه خبره؟ بگو. شب در عالم خواب آمد. علامه جزائری دست راست شست مجلسی رو گرفت. این دستور، اگه بخوای با اموات صحبت کنی حتما باید این عمل فیزیکی صورت بگیره. گفت گرفتم دستور. گفتم قبر چگونه بود؟ علامه مجلسی، نه بنده حقیری که خاک نعلین روحانیتشی هم نمیشم، گوه علامه جزائری سخت است، سخت است، سخت است. گفت سوال و جواب قبر. گفت همین قد بگم، من برای دین هر کاری کرده بودم همه رد شد. بخونید تو احوالات ایشون. گفتم من این کتابای شیعه رو نوشتم، احادیث روایات اهل بیت. گفتن بری خدا که نکردی کارو. گفتم چرا؟ گفتن آقا این دنیا نیست، آدم ها نیست، تو داری حرف میزنی، با فرشتگان خدا حرف میزنی. اول هر کتاب نوشتی این کتاب در عهد خاقان ابن خاقان ابن خاقان سلطان ابن سلطان ابن سلطان، تو بری کس دیگه نوشتی، نبری ما، برو دنبال کارت. گفت آقای جزائری تمام عباداتم رد شد، من موندم و دست خالی، خاک بر سرم، چیکار کنم؟ اشکام ریخ. وقتی میخواستن پرونده رو ببندن، آقای حاجی بازاری، آی جوون تحصیل کرده، آی کارمند دولت، آی آقایی که یک شغلی داری میتونی دستور بدی، باد نندازی زیر بغلت بگی من اول ظهر وامیستم به نماز خوندم، نگی من پیشونیم سیاه شده از بس به زمین مالیدم. وای اگر از پس امروز بود فردایی یه جای یختو بگیرن مبهوت میشی. گفت وقتی خواستن مهر بزنن گفتن فقط یه کار کردی، اگه خدا اونو قبول کنه. با خودم گفتم حج اکبری که نصیبم شده، قرآنایی که میخوندم هر سه روز یک خط، گفتم کدوم؟ گفتن ماه رمضون بود سخنران بیکردی از مسجد اومدی بیرون، یکی از مریدا یه دونه سیب نوبرانه داد دستت، میبویدی میرفتی خونه افطار میل کنی، بغل کوچه یه زن درمونده مفلوک، دو تا بچه یتیم همراهش، یکی از اون بچه ها چشمش به اون سیبه افتاد، گفت مادر سیب میخوام، مادر زد تو سر بچهش، نون نداریم بخوریم سیب میخوایم. تو دو قدم رفتی دلت سوخت برگشتی، سیب و از وسط دو حسه کردی، دو تیکه کردی، یکی رو دادی به اون بچه، یکی رو به اون بچه، یه دستی به سرشون کشید، با این عمل عرش خدا را و برکت در آوردی. خدا میگه ما نمازا، روزها، نماز شبا، کتاب نوشتنات، مکهات، گریه های شبات، همه و همه را به خاطر او یه دونه سیب قبول کردی، به خاطر تو تو بچه یتیم، این بهانه است. خدا روز ازل که امام حسین را آفرید، فرشتگان در مقام سؤال بر آمدن، خدا گفت حسین رو خلق کردم که وسیله آزادی بندگانم بشه. پسرم عزیز من، آمدی اینجا زانو زدی، تصمیم بگیر هر روز یک کار بکن، یک قدم بردار بری رضای خدا و رضایت ابا عبدالله. توی این مجالس مرده زنده می شده تا 90 سال قبل، توی این مجالس، مجالس عزاداری و سینه زنی، مرده می آوردن می خوابوندن زنده می شده، باعث آبروی اربابتون باشید. حالا به شرط حیات اگه زنده موندیم هفته دیگه هم به ناس مزاهم شما بشیم، عرض میکنم این بهانه چقدر دامنش وسیعه. یادم بیارید شفاعت نادر رو برای شما بگم، مبهوت میشی، کسی که چشم در میورده بره یه کار درست انجام بده. دزده گفت من قسم خوردم 100 تا قافله لخ کنم، لخ کردم. قسم خوردم یه قافله رو سلامت برسونم به مقصدش، نتونستم، بمیرم بهتر از موندن مرد. یک عمر تو مجلس امام حسین میشینیم، یک مجلسش رو برای امام حسین میشینیم، واقعا میشینیم یه مجلس شرکت کنیم، زانو بزنیم، بریم اونایی که دردای بی درمان گرفتن شفا بگیریم، بری قرضدارها بگیریم، بری جوانای بیکار وسیله کار و اشتغال با دعامون فراهم کنیم. یه صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی مکن کاری که بار پا، مکن کاری که بر پا آید سنگ، جان با این فراخی گردد تن، چو فردا نام خانان، نام خانان، تو نام خود ببینی ننگت آید، چو فردا نام خانان، نام خانان یا نام خانان،
تو نام خود ببینی ننگت آیم.
تو مسجد رانندگان عرض کردم روزم همینه به حمدالله اسباب فیض آماده و برادر عزیز نور چشمم حضور دارن استفاده میکنید. یه اسقر دو پله داشتیم هیئت مرحوم حاجی کرمی، قدیمی ها میدونن این در هیئت کارش فقط کفشای هیئتی ها رو جفت میکن. خیلی هم تبحر داشت این مرحوم اسقر دو پله رو که میگفتن زمستون زیر کرسی گاز زغال گرفت خفه شد مرد. شب چهلومش مرحوم حاسد حسین کرمی اسقر رو خواب دید، از اون خوابهایی که تمام شرایط درش هست، نمیشه گفت خواب سندیت نداره، یه مکاشفه بوده. گفت دیدم یه باقستان عظیم، یه قصر بدی، اسقر لباسهای زیبا پوشیده، دستاش تو جیبه، جلو اون در ایستاده، کفشهای زیادی هم اونجا چیده شده. گفتم مگر نمردی؟ گفت چرا مردم. گفتم اینجا کجاست؟ گفت اینجا اون باقیه که امام حسین علیه السلام هفته ای سه مرتبه بار عام میده. شیعیانش در یه عالم هفته ای سه مرتبه میان زیارت ابا عبدالله. گفتم تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت وقتی منو تو قبر گذاشتن، قبل از اونی که از من بپرسن یا عبدالله من ربک، یه ملک آمد تو قبر یه نامه داد دست دو ملک سوال کننده، نگاه کردن به هم دیگه گفتن آزاد شده یه دست ابا عبدالله، بریم این صاحب داره جواب اعمالش و صاحبش. خودم پرسیدم صاحبم کیه؟ من که تو دنیا کس و کاری نداشتم. گفتن حسین ابن علی. آقا فرموده در دنیا کفش دار ما بودی، اینجا هم کفش دار ما باش. آقا سید از روزی که مردم من اینجا شغل امام حسین به من داده، هر کی میاد زیارت ابا عبدالله من کفش جلو پاش رفت میکنم. امشب با امام حسین عهد ببندید، دلشو نشکنید، دوستتون داشته باشه که به خدا دوستتون داره، اگه دوستتون نداشت اینجا نبود. دوستتون داره که شب دوم ماه مبارک رمضان در این مجلس نورانی جمعتون کرده، مجلسی که به نام علمدار حسین است. امام زنجان فرمود مظلوم تر از عمویم عباس نداریم در میان شهدا. آقا جوانهایی بودن مانند قاسم علی اکبر، فرمود همه رفتن میدان کشتن و کشته شدن، اما عمویم عباس اذن جنگ کردن نداشته. دشمن دستهای نازنینش رو از بدن جدا کرده، امیدشون آمین. به حق قمر بن هاشم دست ما رو از دامان اهل بیت کوتاه نکن. دعاها می فرمایند در حق همه مستجاب بر محمد و آلش سلام.